الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية فأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية فأتم نعمته علينا بالهداية الهيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدام غسولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في طخيا والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ملالة الله على أعدائه وأعداء من الآن إلى يوم الدين سیدی سودای وصال تو، سودای وصال تو، رسوای جهان محجور ز دین و دل، بیگان ز جانم جان، الگزنگ تمانم کرد، مشاقی و مهجوری دور از دو چنانم کرد، که از دست بخواد پایان شکیبایی. ای پادشاه خوب، داد از غم تنهایی، ای پادشاه جان بی تو به لب آمد، وقت است که باز آیی. جانا دلم از عشقت گردیده چه جا پیداز صفای دل، هم کعبه و هم زمزم، هر یک به زبانی خوش گویم که بزمون گفت این نکته که در آلم رخسار بکست نمود، اون شاهد هر جا تو بلند آمد، صاحب زمان. آقا صبح روز قدیم مردم میرن دیده بوسی با سادات میکنن به یاد امیرالمومنین. آقا شما سید و ساداتی، آقا شما رئیس ساداتی، شما بزرگ ساداتی. آقا اول صبح قدیر اومدیم خدمت شما عرض ادب کنیم و عرض صبری کنیم. آقا اول صبح اومدیم ایدیمونو بگیریم مولانا. گفتی بیا من آمدم از درگهت مکن ردم. گفتی بیا
فرماید صلواتی غرا و امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید، صلوات سوم رو با وعجل فرجهم و لعن اعدائهم به امام زمان تقدیم کنید. همین شبهای گذشته در این محل به مناسبت غدیر خم امیر المؤمنین سلام الله علیه مجلسی برقید بود، مطالبی رو راجع به خطبه غدیر پیغمبر اکرم خدمت آیون تقدیم کردم. آخرین مبحثی که از خطبه پیغمبر خدا مطرح کردیم مسئله صحیفه ملعونه بود. فرض کردیم ادعی هنوز پیغمبر خدا زنده بود، نامه ای نوشتن، بین خودشون قراری گذاشتن و نامه رو امضا کردن و بعد هم نامه رو به رسم امانت به ابی عبیده جراح سپردن و محتوای نامه این بود که پیغمبر کسی رو معین نکرده است، مردم خودشون باید برن جمع شن کسی رو انتخاب کنن و اگرم مردم کسی رو انتخاب کردن و یک کسی با این انتخاب مخالفت کرد، با جماعت مسلمین مخالفت کرده، هر کس هست باید او رو بکشید. و با هم دیگه قرار گذاشتن که تا ما زنده هستیم نخواهیم گذاشت کار دست علی ابن ابی طالب بیفته. اینا رو مفصل مطرح کردیم. امروز میخواییم یک مسئله دیگه ای رو عنوان بکنیم دنباله این قضیه ضعیفه ملعونه. اون هم باز مطلبی از مطالب خطبه غدیر پیغمبر اکرم که خود پیغمبر در یک کلمه کوتاه جواب این سوال بسیار مهم رو مرحمت کرده. شب اول همین سوال رو مطرح کردم و وعده کردم که اگر فرصت باقی باشد و عمری هم خدا عنایت کنه جواب این سوال رو از خطبه غدیر پیغمبر اکرم بدم و خدا رو شکر میکنم که این مطلب رو به روز غدیر انداخت که امروز راجع به این مسئله صحبت کنم. و اون اینه که خدای متعالی که قدرت بر همه چیز داره چرا از روز اول کار را به دست امیرالمؤمنین نداد و چرا خدای متعال اجازه داد شغالهای بی‌لیاقت به جای شیر بیشه شجاعت بنشینند و کار رو به جایی برسونند که روی تاریخ رو سیاه کنن با اعمال ننگینشون، کار به جایی برسه که به عنوان خونخواهی از عثمان عایشه قیام کند و 18,000 مسلمان را به کشتن دهد، یزید ابن معاویه از اون طرف ابی عبدالله سلام الله علیه و اصحابش رو به کشتن بدهد و همینجور از روز اول خدای متعال کار رو یه جوری قرار میداد که کار دست امیرالمومنین بیفته اینقدر مشکل پیش نیاد. ما شیعه جواب بیدیم که امیرالمؤمنین مأمور به صبر بود. خب خدا یه کاری میگه که امیرالمؤمنین مأمور به صبر نباشد، مأمور به شمشیر باشه. امیرالمؤمنین با اون همه عظمت خب شمشیر برمیداشت و دمار از روزگار اینها در میآورد، چرا نکرد؟ سنی ها از این مطلب کمال سوء استفاده رو کردن، یعنی آمدن میدون میگن دیدین آقا اگر واقعا ابوبکر و عمر برخلاف بودن امیرالمؤمنین علی در مقابل اونها قد علم میکرد، با اونها میجنگی، به جنگ اونها میرفت و حقش رو از اونها میگرفت. امیرالمؤمنین نرفت، سکوت کرد، پس معلوم میشود که اونها رو قبول داشته چون منتخب مردم بودند. امروز میخوام این موضوع رو بررسی کنیم ببینیم واقعا امیرالمؤمنین اونها رو قبول داشته و اگر سکوت کرده است سکوتش به این معنا بوده که تایید بکنه. چی بوده قضیه؟ قبل از اینکه جواب تفصیلی و استدلالی مطلب رو عرض کنم یه مقدمه‌ای باید عرض کنم که پارسال ماه رمضان هم در یک شبی به مناسبت در جلسه امیرالمؤمنین مطرح کردم ولی مفصل، امروز مختصر اون بیان رو عرض می‌کنم و اون اینه: هدایت بر سه پایه استواره. یعنی وقتی یک جامعه‌ای بخواد هدایت بشه سه تا کار باید انجام بشه. یک کار به عهده خداست، یک کار به عهده حجت خداست چه پیغمبر باشد و چه امام، یک کار هم به عهده مردمه. اونی که به عهده خداست این است که راهنما و رهبری برای مردم تأیید کنه و اون چرا که از مردم انتظار داره به مردم بفهمونه و به مردم برساند و به مردم تعلیم بده، یعنی به مردم بگه من از شما اینو میخوام، اگر انجام ندادید مؤاخذه میکنم، اگر خدا به مردم نفرماید من از شما چی میخوام بادم مؤاخذه بکنه، جایی این اشکال هست که خدایا اگر شما از ما این کارا رو میخواستی خوب بود به ما میفرمودی. قرآن هم فرموده است هیچگاه خدا مردمی رو عذاب نمی کنند مگر اینکه راه هدایت را به اونها نشان داده باشد، چون مخالفت کردن عذابشون می کنه. اما خدا قبلا بیان می کنه این کار مربوط به خداست. خدای متعال هم فرموده ان علینا للهدى، هدایت کار خودمه، از هیچ کس بر نمیاد. بنابر این کار اول ما رو خدا شد. کار دوم از عهده حجت خدا فقط بر بیاد و اون اینه، اولا قبول حجیت، دوم اعلان حجیت. یعنی چه؟ یعنی وقتی خدای متعال کسی رو به عنوان حجت خودش انتخاب بکنه، او باید قبول کنه، بگه خدایا چش من زیر بار این مسئولیت بزرگ میروم، بعد هم بیاد بین مردم بگه من حجت خدا هستم، با معجزه و با دلیل کافی حجیت خودش رو اثبات بکنه، به طوری که واقعا حجت بر مردم تمام شود و مردم بدانن که راستی این آدم از طرف خدا مأمور این کاره. این هم دوتا باید اثبات کنه من حجت الله هستم. کار سوم برای مردمه، اونم اینه، قبول کنن پیروی حجت خدا را، زیر بار حجت الله بروند و از او اطاعت بکنن. اگر خدا حجت تعیین بکنن، حجت خدا هم قبول کنن این مقام را و اعلام و اثبات هم بکنن، مردم هم زیر بار بروند هدایت میشن. اگر خدا انتخاب بکنه حجت قبول نکنه این مقام رو به درد نمی کنه، یعنی مردم هدایت نمیشن. از کدا به من خدا کی انتخاب کرده؟ اگر خدا انتخاب بکنه حجت خدا هم قبول بکنه، اعلامم بکنه، ولی مردم زیر بار نرود، باز هم هدایت واقع نمیشه. درسته؟ خب اگر خدا تعیین نکنه تقسیم با خداست. اگر خدا میخواد هدایت بشی میخواد کسی معین کنه. اگر خدا تعیین بکنه حجت وظیفه‌شو انجام ندهد، یعنی قبول حجیت نکند یا اعلام و اثبات نکنه، مردم هدایت نمیشن، تقصیرش هم گردن حجت خداست. اما اگه خدا اعلام کرد و تعیین کرد حجتی را، حجت هم بیان کرد و اعلام کرد و اثبات کرد، مردم زیر بار نرفتن هدایت نمیشن، مقصر کیه؟ خود مردم. این مقدمه معلوم. مقدمه دوم، اگر یه وقت خدا حجتی تعیین کرد مثل ابراهیم خلیل علیه السلام، حضرت ابراهیم هم قبول کرد، بیان هم کرد، اثبات هم کرد، مثل موسی، مثل عیسی، مثل باقی انبیا و مثل ائمه هدا، و مردم زیر بار نرفتن و هدایت هم واقع نشد، تکلیف حجت خدا چیه؟ بجنگد یا سکوت کنه؟ الان حجت خدا اعلام کرده من حجت الله هستم، من ولی خدا هستم، من از سوی خدا حرف میزنم، هر کیم هر سوال داره بیار، معجزه میخواید نشون میدم، سوال دارید جواب میدم، مشکل دارید حل میکنم، بیایید تا نشون بدم و ثابت کنم که من از سوی خدا هستم. اگر قبول کردید از من اطاعت کنید. مردم بگن ما از تو پیروی نخواهیم کرد. تکلیف امام چی؟ لشکر بکشه، شمشیر برداره، قیام بکنه، سکوت بکنه، بره تو خانه در رو ببنده، چیکار بکنه آقا؟ این سوال خوب دقت کنید، به عقل مراجعه بکنید. دو راه بیشتر وجود نداره، یا این است که امام اجازه دارد از نیروی الهی که خدا بهش داده است، همون معجزاتی که عرض کردم، از همون طریق استفاده کنه و با یک کن فیکون به قول معروف تمام دشمنانش رو از زمین برداره، یا مجاز هست که از نیروی خدا داد استفاده بکنه یا مجاز نیست. اگر مجاز باشه بله، با معجزه، با کارهای خارق العاده، با کارهای غیر عادی و غیر طبیعی که فقط او میتونه انجام بده، دشمنها رو از بین بره، یا نه اراده میکنه همه هدایت میشن. اما اگر قبول کردیم و الان ثابت کردیم که امام
در این مقام یعنی برای هدایت جامعه حق استفاده از نیروهای غیر طبیعی نداره. چرا؟ چون جمع پیش میاد. قرآن میفرماید ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر میخواست اینجور باشه که خودش همه زون هدایت میکرد که نیاز به پیغمبر نبود. پیغمبر که فرستاده، راه و چاه و نشون داده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را به انسان نشون دادیم، میخواد بر شکر گذار باشد و از راه راست برود، میخواد کفر کند و کفران کند و ناسپاسی کند و از راه چپ بره. این برای این است که بشر مختار باشه، اگر بخواد با کن فیکون او رو هدایت بکنه باید اختیار کجا رفت. قرآن به ما میفهمونه که در مسیر هدایت امام و پیغمبر حق استفاده از نیروهای غیر طبیعی و خارق العاده ندارن. بنا نیست با کن فیکون بت پرستا رو مسلمون کنن، بنا نیست با کن فیکون یهودیا و مسیحیا و بیدینا و مشرکین را به جاده مستقیم حق بیارن، بناست برن منبر تشریف ببرن، منبر خطبه بخوانن، حق رو از باطل جدا کنن، برای مردم بیان کنن، مردم با عقل و اختیار بپذیرن. اگر پذیرفتن بهش، اگر نپذیرفتن شوب جهنم رو خواهند خورد. بنا اینه، اگر پذیرفتیم بنا اینه، یک راه دیگه باقی میمونه، اون از اینه که امام در مسجد هدایت از راه های طبیعی استفاده کنه، نه از راه های غیر طبیعی. خوب دقت کنید به این بحث امروز. خب اگر قرار شد امام از راه طبیعی استفاده کنه، سوال بنده اینه، آقا یک رهبری الان داریم، یک امام، یک پیشوایی داریم که این آقا پیرو نداره، 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا پیرو داره، 10,000 دشمن، چیکار کنه؟ عقل چی میگه؟ عقل چی میگه آقا؟ عقل میگه با این 6 نفر با توجه به اینکه از نیروی غیر طبیعی هم نمیخواد استفاده کنه، با توجه به اینکه از این نیروی فوق بشری هم نمیخواد استفاده بکنه، بیاد با این 6 نفر بره در مقابل 10,000 نفر بیسته بجنگه، چیکار کنه؟ عقل اینو میگه. یعنی شما اگر واقعا 6 نفر بودی با 10,000 دشمن چیکار میکنید؟ اول چیزی که عقل دستور میده اینه، آقا امام موظف از اول جان مقدس خودش و همین جمع مختصر پیروانش رو حفظ کنه تا این رشته دین منقطع نشود و در طول تاریخ همواره کسانی باشند که اگر خواستن راه حق رو بیابند کسی ببینند که از او سوال کنند. باید برای نشون دادن راه حق یه عده وجود داشته باشند. الان امام بره میدون بنا هم نیز معجزه بشه، خب میدارن امام رو میکشن، 4 تا و نصف پیروانش هم میکشن، دنیا میشه همش کفر. عقل چیزی غیر از این میگه؟ این معنی صبره، این معنی صبریست که امام مکلفه، امام به حکم عقل نه به حکم شرع مکلفه. از ما سوال میکنن از کجا میگویید که علی امیرالمؤمنین مأمور به صبر بوده است؟ منتظرن ما یک حدیثی از پیغمبر نقل بکنیم، حدیث هم داریم، یا این حدیث رو شیعه نقل کرده، از ما قبول نداریم. بنده به حکم عقل ثابت کردم که امام مکلف به صبره. امامی که الان یاور ندارد، به قول خود امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه در خطبه شقشقیه که از بس این خطبه عجیب و غریب است در افشاء حقائق تاریخی، یه عده از سنی ها اصرار دارن که بگن این خطبه مال امیرالمؤمنین نیست، مال سید رضی است. ابن عبدالحلیل سنی معتزدی در شرحش می‌نویسه این خطبه بلا شک مال امیرالمؤمنین است و دیگری قدرت ندارد اینجور عبارت بیاره و اینجور کلمات جفت هم بکنه. و من از استادم ابی جعفر نقیب سوال کردم که نظر شما درباره خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین چیه؟ یه عده میگن مال سید رضی، گفت بیخود میگن، با اینو ابی جعفر نقیب سنی بود، گفت بیخود میگن خطبه قدیر، بله خطبه شقشقیه پیدا شده از در یک نسخه ای که 200 سال قبل از تولد سید رضی تعلیف شده. 200 سال قبل از اینکه سید رضی متولد بشه این خطبه در کتاب ها موجود بوده. این خطبه ما رو امیر المؤمنینه. او اول خطبه می فرماید که نگاه کردم ببینم چه باید بکنم، خود حضرت فرماید با دست بریده چه کنم؟ دست بریده یعنی دست بیاور، دستی که نمیتونه حرکت بکنه، چیکار کنم؟ من خودم هم تنها ارا تراسی نحوا، دیدم دارن میراثم رو میبرن، ایستادم به تماشا کردم، گفتم خدایا من تنهایی حمله کنم به اینها و حرکت بکنم چه خواهد شد؟ اون جلو میخوام به دست بیارم یا مردم میگن بابا علی و ابوبکر از روز اول همینجور که با پیغمبر آمدن معلومه از اول هر دو مقام برست بودن تا حالا چیز نمیگفتن. بله پیغمبر که از دنیا رفت اینا به جان هم افتادن، هم علی ریاست پرسته و هم ابوبکر. آه بریم دنبال همون بود پرستی اول خودمون، ما حال دعوانی چیم؟ چی میگم من دیم؟ این مردم تازه مسلمان، این مردمی که عمری بود پرست بودن، الان بنده و شما رو اگر بخوان از اسلام برگردن خیلی سخته. شما مسلمون متولد شدی، اونا کافر متولد شده بودن، بت پرست متولد شده بودن، به یهودیت و نصرانیت خو گرفته بودن، دو روز و نصفی مسلمون شدن، به راحتی برمیگردن به همون عقاید قبلیشون. امیرالمؤمنین نمیخوان بهانه بدن به دست کفار که برگردن برن کافر بشن، چیکار کنن؟ یاورم ندارن، خب باید صبر کنن. پس شما اگه از من سوال کنی کجا پیغمبر به امیرالمؤمنین گفته از مأمور به صبر باش، مأمور به صبری و صبر کن، جوابشو الان خواهم گفت از ادبای سنی ها. اما اصلا ما کار به رواقت نداریم. میخوام عرض کنم به طور کلی اگر در این شرایط امام قرار گیره به حکم عقل مأمور به صبره و این علت صبر 12 امام ماست. کسی نیست؟ پیرو واقعی وجود نداره کمن در شمشیر نمیبرن تا کم 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 مردم روش کنن بیان بالا. چون بنابرای اختیاره، بنابرای جبر نیست، بنابرای کنفیکون کردن نیست. مقدمه ایسه با اگر این مطلب رو هم پذیرفتیم که امام در این شرایط، یعنی در شرایط نبودن یاور و عدم اجازه برای استفاده از نیروهای غیر طبیعی قرار گره مأمور به صبره، مطلب سوم که میخوام عرض کنم اینه، خب حالا امام که میخواد صبر بکنه صبر چجوری باید بکنه؟ آقا بیست مقابل عرض و دشمن هی عرض و دعوا و مشاجره و منازعه و یه حرفا چجوری صبر کنه؟ چجوری صبر کنه؟ او میخواد عرض شود خدمت انور کنه اختلافی ایجاد نشود در این شرایط حساس که مردم منتظرن برن عرض و یهودی بشن نصران، اونم در شرایطی که امیرالمؤمنین قرار داشت. چون در اون جنگی که پیغمبر اکرم لشکری تجهیز کرد و اسامه را در رأس اون لشکر قرار داد، بعد هم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی را که از لشکر اسامه بیرون بره و سرپیچی بکنه، و ابوبکر و عمر اولین کسانی بودن که سرپیچی کردن و سنی و شیعه هم نقل کردن، از جمله شهرستانی در الملل و نهر نقل کرده و دیگران همینجور. اون لشکر برای مقابله با رومیان بود و اونها آماده بودن و پیغمبر که از دنیا رفت این لشکر نرفت به جنگ، اینا برگشتن، پیغمبرم از دنیا رفت، جنگ به کلی از دست رفت. ابوبکر سر کار آمد، یک دشمن خطرناک از اون بر ایران از این طرف که اینها در زمان عمر جنگ ها شروع شد. در این شرایطی که الان میخوان مدینه رو بگیرن، رومی ها هم میخوان مدینه رو بگیرن، ایرانی ها هم میخوان مدینه رو بگیرن، در این شرایط اگر امیرالمؤمنین بخواد جنگ داخلی ایجاد کنه، نتیجه از بین رفتن شخص عزیز یا از بین رفتن اسلام امیرالمؤمنینی که در این شرایط قرار گرفته است باید صبر کنه به حکم عقل. اگر بخواد صبر نکنه، همونی که میخواد ازش دفاع کنه یعنی حقیقت اسلام، همون از بین خواهد رفت. مثل این میمونه که من بخوام چیزی رو اثبات بکنم عملا نفیش بکنم. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این شرایط قرار گیره. وقتی ما با ادله قبلی در شبهای قبل به تفصیل اثبات کردیم امامت اون حضرت رو، وقتی امامت ثابت شد، اون وقت باید بدانیم که این بزرگوار مأمور تبلیغ و هدایت مردم است و اگر مردم زیر بار نرفتن تکلیفش اینه. چون استفاده از نیروهای غیر طبیعی حق نداره در مسیر هدایت بکنه، برنامه امور طبیعی می شود. امام بیاور باید صبر کنه تا یاور پیدا کنه. حکم عقل آقا نظامی رو اونی صبر کرد. چجوری صبر کرد؟ می آمد مسجد برای اینکه مردم متوجه بشن، همه بودن در قدیر، همه در قضایا شرکت داشتن، امیرالمؤمنین اقرار می گرفت در مسجد، چند نوبت بحث کرد، از جمله به زید ابن ارقم فمو زید پاشو شهادت بده،
و از حق دفاع کن. وای بر کسی که حقی برای او روشن شود و از حق دفاع نکند. وای به حال کسی که مظلومی رو ببیند اونم مظلوم مثل امیرالمومنین و دفاع نکند. زید بلند شو شهادت بده، مگه نبود در قدیر خم که پیغمبر فرمود من کنتم مولا فهذا علیکم مولا؟ پاشو بگو. زید گفت یادم بود ولی از ابوبکر ترسیدم. بالاخره الان کار دست ابوبکره. الان من مخالفت کنم ابوبکر میگه آقا دکون آقا رو ببندیم، اینقدر جریمش کنیم، من آقا اموالش رو مصادره کنیم. ترسیدم دنیا و دین در نظرم تعارض پیدا کردن. دیدم دین از این طرف، دنیا از این طرف، آخرت از این طرف، دنیا از این طرف. چیکار بکنم؟ امیرالمومنین رو بگیرم؟ آخرتم آباده، ممکنه دنیا، ممکنه دنیا خراب بشه. ابوبکر رو بگیرم فعلا دنیام نقده، آخرتم این چه خواهد شد نمیدونم. خودم گذرم به اون را، گفتم یا علی پیر شدم یادم رفته نمیدونم. از ذهنم زید نفرینت میکنم که اگر یادت باشه و به خاطر منافع دنیوی حق را کتمان بکنی، امیدوارم از جات بلند نشی و از این مسجد بیرون نروی مگر این که خدا هر دو چشم رو ازت بگیره. زید میگه به خدا آنم کنم. ابی جعده و من در بصره برخوردم به انس خادم پیغمبر، دیدم پوره. یعنی چه؟ بابا تو خدمتگزار پیغمبر بودی، تو چرا کور شدی؟ پیسی گرفته که عرض شود لباس میپوشه، از این لباس پیسی پیداست، با پارچه چیزی سر و صورت رو میپوشونه، اما تمام لکه های صورت گردن همش پیداست. حرارتی در دلش ایجاد شده که از شدت تشنگی روزه نمیتونست بگیره، از بس تشنگی شد. چه جب انس شروع کرد به گریه کردن. ابی جعده توی؟ گفتم بلا. گفت دست به دلم نگذار. تو نمیشه آخه، یعنی چه؟ تو خادم پیغمبر بودی؟ گفت که به نفرین بنده شایسته خدا گرفتار شدن. کی؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. علی نفرینت کرد؟ آری. چرا نفرینت کرد؟ گفت یه روز پیغمبر به من گفت برو ابوبکر و عمر و عثمان و کیو کیو کیه عده ای رو، بله، سلمان و ابوذر و مقداد و اینا همه رو جمع کن. همه رو جمع کردم و آمدم و یه قالیچه پیغمبر پهن کرد گوشه یه حیاط و گوشه مسجد. بعد به من فهم برو به علی هم بگو بیا. امیرالمومنین هم نشست از بعد روی این قالیچه، همه اون هم نشستیم. حضرت هم پاشید سلام کنید به علی به عنوان خلیفه مسلمانان، به عنوان امام و پیشوای خودتون. پاشدیم سلام کردیم نشستیم. بعد رو کرد به امیرالمومنین که یا علی بلند شد و با آفتاب تکلم کن. امیرالمومنین بلند شد. ایتو هل آیت المشرقه السلام علیک، رو کرد به آفتاب فرمود ای آیت نورانی حق سلام بر تو. انس بیه به خدا دیدم خورشید به لرزش آمد، اون قدرتی که ماه رو از قصدونی می کند. اقتربت ساعت و انشق القمر، پیغمبر به انگشت مبارک اشاره کرد ماه دونی شد. امیرالمومنین سلام فرمود به خورشید، گفت به خدا دیدم خورشید به لرزه آمد. گفت و علیک السلام یا مسیح محمد. بدنهای ما به لرزه آمد. عجب خورشید هم میگه علی نصیب اینا مره. همون یا علی بنشین روی قالیچه، اینها رو ببر به غاری که اصحاب کهف در اونجا هستن و با اونها تکلم کن و برگرد. انس میگه امیرالمومنین نشست، به باد فرمود ما رو حرکت بده. تا دستور داد به باد، یه وقتی این قالیچه روی هوا قرار گرفت، رفت بالا، رفت و چرخید، جای پایین آمد. در غاری بودیم. حضرت بود دو نفر بلند چیم برید سلام کنید، اصحاب کهف اینجا هستن. اولم ابوبکر و عمر رفتن. السلام علیکم یا اصحاب کهف. جواب نیامد. بار دوم خبری نشد، برگشت.
عثمان با یکی دیگه رفتن، سلمان با ابوذر رفتن، همه دو نفر رفتن سلام کردن، برگشتن بی جواب. حضرت بلند شد فرمود السلام علیکم یا اصحاب الکهف. تا حضرت سلام کرد همه شنیدن جواب را، و علیک السلام یا وصی محمد. حضرت فرمود چرا جواب قبلی ها ندادیم؟ جواب آمد ما مأموریم فقط با پیغمبران و اوصیاء پیغمبران سخن بگوییم، اونها وسیله پیغمبر نبودن. حضرت فرمود شنیدید؟ برگردید سر قالیچه بنشینید، بریم خدمت پیغمبر. خوب نشستیم، باد امر کرد، قالیچه را حرکت داد، همینجور آمد یه جمله این فرمود، فرمود به باد امر کرد ما رو زمین بگذار. زمین گذاشت، چشمه آبی بود، ببخشید حضرت پاشو به زمین در چشمه آبی جوشید، وضو گرفت، به ما هم فرمود وضو بگیریم. انس میگه من وضو گرفتم، سلمان وضو گرفت، ابوذر، همه وضو گرفتیم. وضو گرفتیم فرمود که بریم مسجد به نماز پیغمبر میرسیم، اگر به اول نماز نرسیم به یک رکعت نماز صبح پیغمبر شب بود، به یک رکعت نماز صبح پیغمبر خواهیم رسید. آمدیم قشنگ داد ما رو آورد، این قالیچه رو پیاده کرد توی مسجد پیغمبر، دیدیم پیغمبر رکعت دوم نمازشه، اقتدا کردیم و نماز را با پیغمبر خوندیم. نماز که خلاص شد پیغمبر برگشت. انس دیدی؟ بله آقا، اگر یک روز علی از تو گواهی خواست گواهی بدی. چشم رسول الله گذشت. یه روز که ابوبکر حق امیرالمؤمنین رو قصد کرد، امیرالمؤمنین در میان مسجد رو کرد به من، انس بلند شو و قصه قاریچه رو تعریف کن. انس میگه کاملا یادم بود، باز از ابوبکر ترسیدم، گفتم پیر شدم یادم رفته. فرمود انس نفرینت میکنم، انس نفرینت میکنم، نفرینت میکنم، خدا از هر دو چشم تو رو محروم کنه، چنان حرارتی در دلت ایجاد کنه که هیچ چیز خاموش نکنه، چنان پیسی بر جان تو بیندازد که لباس هم اون رو نپوشاند. گفت به خدا از مسجد بیرون نیامدم مگر اینکه هر سن نفرین علی در باره من مستجاب شد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به قدری که حق برای مردم روشن بشه و مردم حق رو از باطل تشخیص بدن بحثی کرد. لذا به ما میگن چرا اینقدر بالا منبر هر وقت شیعه و سنی میزنید از علی بیاری کنید، علی با ما سازش کرد. کی امیرالمؤمنین سازش کرده؟ امیرالمؤمنین اینقدر در مسجد بحث کرد و آبرو، امیرالمؤمنین هرگز سکوت نکرد، امیرالمؤمنین هرگز نگذاشت آب دست گرفتن 12 نفر بنا گذاشتن. خوب دقت کن، بیان ابوبکر رو بکشن، 6 نفر از مهاجرین، 6 نفر از انصار. سلمان در میان اونها بود. سلمان فرمود که خب کار خوبیست کشتن ابوبکر، این ارزش یک علف هرزیست در میان این اجتماع، باید از اونجه قطعش کرد، ولی بریم سراغ امیرالمؤمنین علی و از حضرت اجازه بگیر. اینو میگن انسان مؤدب، اینو میگن پیرو به امام زمانش، یعنی کسی که بدون اذن امام زمانش هیچ کار نمی کنه. چرا اینقدر سلمان قیمت داره؟ از این کارهایی که اینقدر قیمت پیدا کرد. امام صادق علیه السلام بود، سلمان میدونی چه اینقدر قیمت داشت؟ سلمان عدت قیمتش این بود که اختار هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه، خواست امیر المؤمنین را بر خواست خودش ترجیح میداد در همه موارد. نمیگم من چی میخوام، میگم ببینم آقا چی میخوام. آمدن خدمت امیرالمؤمنین، آقا ما می‌خواستیم بریم مسجد ابوبکر رو بکشیم، خوب شد که آمدید پیش من، آفرین بر شما، بازوی من هم از بازو در مسجد خون به پا بشه. آقا چیکار بکنیم؟ فرمود که نمیخواد جنگ کنید، نمیخواد اون رو بکشید، برید مسجد با زبان او را رسوا کنید. این مطلب رو شیعه و سنی رفت کردن. تو همین جاست که عرضی و به امیر المؤمنین در انتهای حدیث که حالا می کنم براتون، بله فرمود که پیغمبر خدا به من فرمود صبر کن. این مطلب رو شیعه و سنی رفت کردن. الان من از احتجاج تبرسی نقل می کنم شکر، ولیکن سید ابن طاووس در علیقی از قول اهل سنت نقل کرد، من رسیدم در بهار آورده. 12 نفر حرکت کردن، آه حالا خونها به جوش آمده، اومدن دیدم ابوبکر جای پیغمبر نشسته، ابوبکری که از دین هیچ بلد نیست، هر رو از دل تشخیص نمیده، در جواب ابتدایی ترین سوالات مردم در میماند. ابوبکر مثلا چهارراها تبرسید که با اون موحدی نرم کنه، این مثلا چهارراها میایستاد گاهی که یک حکم می آوردن بلد نبود، میگو ای اصحاب پیغمبر کسی در این مسئله حدیثی مسئله از پیغمبر نشنیده، بیاد من رو کمک کنه گیر کردم. علامه امینی در القدیر نوشته هم ابوبکر گفت لولا علی دهنک ابوبکر، هم عمر گفت لولا علی دهنک عمر، هم عثمان گفت لولا علی دهنک عثمان، اگر علی نبود گفت علی لا انستر نشناخته، گفتند اگر لولا علی شد در قدیر خم به فرمان نبی مولا علی مولا شد و بر نفس ها اولا علی تا جلوگر آمد نهاد حق به بر آمد یتیمون را پدر آمد. خب آمدن مسجد شروع کردن، یکی یکی آقا شروع کردن، آبروی ابوبکر رو بردن، چنان ابوبکر رو رسوا کردن با دلیل ابوذر صدا کرد، سلمان قوغا کرد، اول جمله سلمان فارسی بود تو سلمان اهل فارس بود، گفت کردید و نکردید نفهمیدن یعنی چه. بعد از اون شهر خواستن، سلمان فرمود کردید یعنی بیعت کردید با امیرالمؤمنین، نکردید یعنی عمل نکردید به بیعتی که با امیرالمؤمنین کردید، بیعت کردید ولی عمل به این بیعت نکردید. سلمان صحبت کرد، مقداد صحبت کرد، ابوذر صحبت کرد، 12 تا سخنرانی کوتاه ولی کوبنده کار رو به جای رسوندن که ابوبکر بالا منبر گریه کرد، گفت حق با شماست، الان از منبر میام پایین، حق مال علیه. تا اومد بیاد پایین عمر بلند شد، عمر بلند شد گفت ابوبکر اگر میدانستم، گوش بدید، اگر میدانستم اینقدر سست عنصری خالد ابن ولید را نصب می کردم، سالم مولای حذیفه را نصب می کردم، ابو عبیده جراح را نصب می کردم، همه فهمیدن که ابوبکر مهره ای از طرف عمر. این سه نفر چهار نفری که عمر اسمشون رو برد احساس گفتن عجب، پس ممکنه ابوبکر خلع بشه، یکی از ماها بریم سر کار. ابوبکر از منبر آورد پایین، عمر رفتن توی خونه، سه روز تو خونه بودن، از خونه بیرون نیومدن، با هم دیگه حرف می‌زدن میشه بخوریم. در این سه روز این چهار نفر رفتن هر کدام 1000 نفر و لشکر جمع کردن. آقا صبح روز چهارم این چهار نفر هر کدام با 1000 نفر جمعیت 4000 شمشیر بدن در خانه ابوبکر و عمر جمع شدن، خانه‌ای که این دو نفر درش بودن، یه عده هم رجاله عرض و تیرا عرض و که تماشاچی به این دشکل ملحق شدن، متجاوز از 4000 نفر شدن. صداشون رو بلند کردن ابوبکر و عمر بیرون بیایید، دشمنانتون رو از بین میبریم. و از این شعارها عمر دید خب حالا میشه دیگه، آمد بیرون خودش شمشیری گرفت جلوی جمعیت حرکت میکرد، جمعیت پشت سرش آمدن دم مسجد پیغمبر، امیر المؤمنین به همون 12 نفر توی مسجد نشسته بودن، اون جمعیت دم در نگه داشت، خودش با شمشیر اومد تو رو به اینها گفت دفعه دیگه اگر ببینم تو مسجد از این حرفا بزنی با این شمشیرها طرفی، تهدید کرد به قتل. یک مرتبه سلمان بلند شد الله اکبر الله اکبر، عمر خجالت نمی کشید، به خدا در محضر پیغمبر نشسته بودم، شنیدم از دولب مبارک پیغمبر خدا که رو کرد به امیر المؤمنین علی و فرمود یا علی میبینم روزی را که تو و دوستانت در مسجد من نشسته ای و سگان جهنم شما را تهدید به قتل می کند. عمر تو همون سگ جهنمی. عمر عصبانی شد، عمر جلو از اولم خیلی کینه داشت به سلمان، چون خیلی عمر عرض داشت که عربی اسم بود، خیلی تو عرب و مدافع عرب و نام بود، از سلمان عدم خیلی بدش می اومد. بعدم که به کار رسید همه عدم ها رو از شهر بیرون کرد، گفت مدینه ما رو پیغمبر، پیغمبرم عرب بوده، فقط محمد فیروز ابو لؤلؤ عرض داشت که غلام مغیره بود عجم اونجا به شفاعت مغیره مون، آخرم خیلی که عمر رو پاره کرد، شیش تا ضربت با خنجر زد به حضرت ماده تو این مقدر ماده تو اون مقدر ماده تو، یه وجب بالای ماده تو یه وجب این بر ماده تو، خلاصه داغونش کرد، یعنی روده هاشو به هم پیچید، دستش درد نکنه راست. خب الان میخوایی سلامات بفرستید برای کسی که دل عدد زهران رو شاد کرده بلند سلمان تو این حرف بزد عمرم عصبانی بود از سلمان عصبانی تر من اگه جهنمم آمد یقی سلمان رو بگیره امیر المؤمنین از جا بلند شد صلی الله علیه یا امیر آن معلوم است رهبر شیعه علی معلوم است کسی قدرت حد قدرت علی شجاعت درون هر شمشیر اونجور مأمور به صبر ایمان رو ببین کمربند این خبیش رو گرفت بلند کرد به زمین در جز رو سیری عمر عمر به خدا اگر پیغمبر من رو عمر و صبر نکرده بود و اگر خدا از من پیمان نگرفته بود که صبر کنم دادم که تو کوچکتر از آنی که لشکر برای حد پس گفت شو از مسجد بیرونش کرد و آمد چاره دار بدن که علی مثل شیر غضبنار وسط مسجد ایستاده همه شون برگشت خب آقا چرا معمول به صبر رسیدم به آخر بحث پس عقل حکم میکنه باید صبر کنه یک جهت کلی هم هست پیغمبر فرموده تو هم کنه به قدیم آجا الناس به ملوکهم اشبه من آبائهم مردم دنبال رو به سلاطینشون هستن شباهت مردم به سلاطین از شباهت بچه ها به پدرها بیشتره هر سازی بزنن سلاطین مردم میرخسن میخوان آقا نون بخورن میخوان زندگیشون بچرخه فرق نمیکنه علی باشه یا معاویه علی باشه یا عمر یا من هشتم گروه نوام نباشه زندگی بچرخه هر چی میخواد باشه به من چه این تزه اکثریت مردم در طول تاریخ خب خدای متعال میخواد امتحان کنه الان اگر امیرالمؤمنین بیاد سر کار همه میگن علی چون علی در رأس کاره به دلیل اینکه امام صادق هم فرمود وقتی که امیرالمؤمنین به جنگ با معاویه رفت در جنگ صفین 50,000 لشکر امیرالمؤمنین بود همه میگفتن علی ولی 50 نفر تو اینا نبود که معرفت به حق امیرالمؤمنین داشته باشن همه خیال میگه خب تو حالا خلیفه عثمان بود حالا خلیفه علی یا علی بابا امام حجت الکعبه چیه؟ رئیس آمریکا چیه؟ الان اگر امیرالمؤمنین در رأس کار قرار بگیره همه میگن علی راستگو و دروغگو قاطی خدا باقی امتحان کنه راه امتحان چیه؟ و امیرالمؤمنین بفرماید این مردم دروغ میگن شما بیاین کنار ما یک نفری از قماش خودشون ما مسلط میکنیم برای مردم اون وقت علی دوست واقعی معلوم میشه دشمن علی هم معلوم میشه اون که باطلا دشمن علی نیست معلوم میشه یک مرتبه امیرالمؤمنین بابا بوش میکنه میرسه راه این وقت مثل معاذ بن جبل مثل طلحه مثل زبیر مثل ابی طلحه انصاری مثل ابو موسی اشعری مثل بله اوس بن حدثان مثل این زرمارای عوضی اونایی که واقعا قلبا با امیرالمؤمنین میگن آقا یا علی روزی اگر ولای تو گردد بلای جان من میخرم به قیمت جان این بلا علی اونا میمونن با امیرالمؤمنین سلمان مون ابوذر مون مقدار مون عمار مون بلال مون حذیفه مون عثمان بن حنیف مون این شخصیت ها موندن برادر عثمان همه اینا موندن این عده نشون دادن که ما امیرالمؤمنین میخوایم امیرالمؤمنین در رأس باشه یا در خانه بنشینه برای ما امامه کی معلوم میشه وقتی امیرالمؤمنین به حسب ظاهر هیچی نداشته باشه و اینا بازم امیرالمؤمنین بخواد پس بنابراین در این شرایط است که خوب از بد تمیز داده میشه حالا ببینید عبارات پیغمبر اکرم رو حضرت فرمود مردم علت این که خدای متعال صبر میکنه فقط یک کلمه است و اون اینه معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن يذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب مردم بدانید در خطبه قدیر در مثل امروزی پیغمبر فرمود مردم بدانید خدا شما را به این حالی که هستید باقی نمیگذاره تا همه تون رو امتحان کنه اونقدر امتحان کنه تا همه غربار بشید خوب از بد سوا بشه وقتی خوب از بد سوا شد اون وقت خدا امرش را جاری خواهد پس تمام این برنامه ها برای امتحانه. خب حالا ببینید در این شرایطی که ائمه ما به حضرت ظاهر هیچ دستشون نیست، الان امام زمان ما هم غایبه، حتی حاضر نیست در میان ما، باز اونایی که میگن ما ائمه رو قبول داریم ببینید چه ایمانی دارن. وقتی با دلیل امامت امام زمان بر ما ثابت شد، وقتی با دلیل امامت 12 امام بر ما ثابت شد، باید قبول بکنی و خدا را بندگی کنی با ولایت این خاندان، و الا با عقل خودمون مخالفت کردیم، از امتحان مردود در اومدیم آقا. پس مردم شدن دو دسته، یکی دشمنان حق، یکی دوستان حق. میزانش هم شد علی امیرالمؤمنین، اونی که با علی امیرالمؤمنین موافقه، پیغمبر در بارش دعا کرد اللهم وال من والا، خدا هر کس ولای علی در دل اوست و امیر المؤمنین رو میخواد، خدا تو او رو خواستاداش. و عاد من عادا، دسته دوم دشمنان امیر المؤمنین بودن، حضرت نفرینشون کرد. به ما میگن چرا لعن میکنید؟ پیغمبر لعن کرد، پیغمبر نفرین کرد. و عاد من عادا، خدا را تو دشمن باش با اونهایی که با علی دشمن هست. و انصر من نصره، هر کی علی رو یاری میکنه خدا یا تو او رو یاری کن. و انصر من صدره، هر کی امیر المؤمنین رو به حال خودش واگذار میکنه و دست از یاری علی برمیداره، تو او را به حال خودش واگذار. همین الان هم مردم دستن نگاه کنیم، یه عده واقعا جوش میزنن برای قدیر امیر المؤمنین، از این طرف به اون طرف، جشن ها، مجالس، چراغونی کردن خیابون ها، شیرنی و شربت به مردم دادن. راستی میخوان یه جوری اظهار محبت کنن به امیر المؤمنین. خوشا به حال اونها، خوشا به حال اونها، و خوشا به حال فرزندان اونها. چون امیر المؤمنین اگر لطف بکنه، برکت امیر المؤمنین به تمام نسل انسان سبقت میکنه. و وای به حال کسانی که برای اونها امیرالمؤمنین و دیگران فرق ندارن، روز قدیم با باقی روزها فرق نداره. امام صادق فرمود که پیغمبر خدا فرموده افضل اعیاد امتی یوم قدیر خم، برترین عید امت من روز قدیر خمه، برترین روز عید در میان همه اعیاد عید قدیر خمه. خب یه قدری بیشتر با امیرالمؤمنین باید امیرالمؤمنین آشنا بشون. ولی عزیزان خیال نکنید که پیغمبر خدا در قدیر قوم فقط برای امیرالمؤمنین بیعت کرد، همین مأموریت و همین وظایف هدایت مردم را به دوش 12 نفر گذاشت به امر خدا. و امروز اللهم وال من والا در باره دوستان امام زمانه، عاد من عادا در باره دشمنان امام زمانه، و انصر من نصر دعای اللهم ادفع عن ولیه تو مفاتیح بعد از دعای نخبه زرده نگاه کنید، همین دعاست که مال امام رضا علیه السلامه. اونجا در باره امام زمان که دعا میکنه، بعد فرمای اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و انصر من خلده، همین دعایی که پیغمبر در باره امیرالمؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین کرده، امام رضا در باره حضرت مهدی آل محمد. صلی الله علیه مجمعین نموده، همین دعا به اینه. بس امروز کسی که همون ولایت رو دارد، کسی که همون امامت رو دارد، کسی که همون مقام رو حائزد، کسی که همون علم و تقوا رو دارد، کسی که حجت الله هست مثل امیرالمؤمنین، در روی زمین فقط یک نفر است و اون هم حضرت بقیت الله، نور الله، ولی الله، ید الله، اذن الله، عین الله، جنب الله، خلیفه الله، المهدی صلوات الله و سلامه علیه. خب امروز صبح نمیدونم حرم مشرف شدیم یا نه، اگر حرم مشرف شدیم و عیدی گرفتیم خوشا به حالتون، چون امام رضا در روز عید قدیر به همه دوستان امیرالمؤمنین عیدی میداد، هر کیم نمیرسید بیاد حضرت عیدیشو برای میفرستاد. بعضی ها که مثل امروز روزه گرفته بودن، چون روزه یه روز قدیر این بی فضیلت داره،
اگر کسی روزه میگیره میفهمون افطار مهمان ولی حضرت رضا علیه السلام افطار او را به بندرش میفرستاد و اونقدر تشریح میکرد از روز قدیم خود حضرت لباس نو به تن میکرد مینشست مجلس عید میآراست مردم به خدمت شرف یاب میشدن دست مبارکشون میبوسیدن حضرت عیدی مرحمت میکرد. یک مطلب میخوام بگم که از شوق باید گریه کنید و اون اینه حضرت خیلی خصوصی بود، خیلی از یاران نزدیک به حساب میرفت و خیلی از شیعان مقرب در گاه حضرت رضا علیه السلام محسوب میشد. روز عید قدیر حضرت یک عیدی اختصاصی بهش میداد، اونم تربت سید الشهدا مهر کربلا. الله اکبر. خب آقا جان، یا آقا بلحسن، آقا شما فقط به اونها عیدی میدید؟ آقا مگر ما برای قدیم جشن نگرفتیم؟ آقا مگر محبت امیرالمؤمنین در دل ما نیست؟ آقا مگر الان ما در محضر شما نیستیم؟ شاید حضرت رضا جواب بده به ما، امروز کسی که جلوس دارد، امروز کسی که در پهنه گیتی حجت الله هست، امروز کسی که باید دستش رو ببوسید و از اون عیدی بگیرید حضرت مهدی سلام الله علیه. خب یارا برحضر کجا بریم خدمت امام زمان رو برسیم؟ آقا یا صاحب الزمان داشت که امروز صبح میومدیم ما دست مبارک رو میبوسیدیم و از دست با کفایت عیدی میگرفتیم. آقا جان ما نمیدونیم شما کجا هستید، شما که ما رو میبینید، شما که جای ما رو میدانید، شما که میتونید حوائج ما رو برآورده کنید و اون چه لازم داریم از خدا برامون بگیرید، شما دست خدا هستید به ما مرحمت کنید. اجازه بدید چند قد شعر بخونم، یکم با امام زمان حرف بزنیم، هم تبریک بگیم به حضرت، هم یکم با امام زمان حرف بزنیم. ای به فدای مقدمت جان بلب رسیده ام، گشت سرای مهر تو قلب به خون تپیده ام، من که به لطف به حضرتت از این و آن بریده ام، به جستجوی روی تو به هر طرف دویده ام. به خدا هستن کسانی که قوم مشرف میشن شاید او رو ببینن، حرم حضرت رضا مشرف میشن شاید او رو ببینن، به قبرستان فقیه مدینه میرن شاید او رو ببینن، یه بزرگی رو دیدن با پای برهنه قبرستان بقی مشرف میشد. حرکت در شما با این جلالت عالم بزرگ چرا پا برهنه؟ فرمود کسی رو که من دیدم پا برهنه اومده اینجا، اگر شما میدیدید هرگز کف باتون نمی کردید تو بقی. حرم پیغمبر میرن شاید او رو ببینن، عرفات میرن شاید او رو ببینم، من که به لود به حضرتت از این و آن بریدم، به جستجوی روی تو به هر طرف منم منم گدای تو فدای خاک پای تو، منم منم گدای تو فدای خاک پای تو، حق نمی زنم نفس مگر برای تو،
به دوش جان کشیده ام. ببین که در محبتت چه طعنه‌ها شنیده ام. یا صاحب الزمان، گرچه تو را ندیده را خریده ام. آقا اگر کسی چیزی رو ندیده بخره ملامتش میکنه، ولی هر کس میبینه دوست امام زمان رو میگه خوشا به حالت، خریدار عجب کسی شدی. گرچه تو را ندیده ندیده را خریده ام. حالا هم زبه روز قدیر خواهشم از محضر دینه، ز درگهر مکن ردم، ز درگهر مکن ردم. صفا و نور دیدم، منم منم گدای تو، فدای خواهی تو، منم منم به حق ابو راجع حمامی تو هل زندگی میکرد، حاکم هله یه سنی ناصبی متعصب بود. خبر آوردن براش ابو راجع حمامی روزی رو شب نمی کنه مگر با لعن خلفای ثلاثه، هر روز و هر شب لعنشون می کنه بلند بلند. اینقدر این سنی متعصب ناصبی بود که هر وقت می نشست مسندش رو پشت به نجف قرار می داد که همیشه جسارت کنه به امیر المومنین. ابو راجع حمامی هم تو کوچه راه می رفت به ابو بکر و عمر لعن کرد. وقتی خبر بردن برای این حاکم دستور داد او رو بگیرید و یه میخ بلند در زبانش بکنید، دو سر میخ رو گره بدید با یه نخ، یه میخ از تو بینیش رد کنید، یه ریسمانی که با موهای حیوانات مثل موی دم اسب رشته شده ببندید و اینقدر او رو بزنید به حد کشتن. بعدم تو خیابون همینجور که این ریسمان به دندان و به لب و به زبان و به دماغش بستن، او رو بکشانید و تو کوچه ها بگردونید. پیره مرد رو انداختن رو زمین، اینقدر لگت به دهنش زدن تمام فکه جو شکندن، همه یه دندون رو خوب کردن. فقط میگو علی علی، جرمش اینه به دشمنان علی لعن کرده، حالا باید دندون رو خورد کنن، زبانش رو سوراخ کردن، لبهاش رو سوراخ کردن، دماغش رو سوراخ کردن، اینقدر لگت زدن جست و خونهای بدنش رو خورد کردن، تمام بدن غرق در خون. تو کوچه ها میگردوننش، هی مأمورین داد میزنن هر کس به خلفا لعن کنه، صداش همینه. شیعه ها ریختن، اقداماش ریختن، التماس او رو از دست مأمورین نجات دادن. دیگه داشت میمون، لشش رو بلند کردن، اووردن خونه، گفتن دیگه الان میمیره، یک ساعت دیگه میمیره. شب بود، همه مردم یقین داشتن ابو راجع حمامی مرده. صبح که شد اومدن ببینن اگه مرده برن دفنش کنن، دیدن حتی محاسنش هم مثل اوله، لبهاش سالمه، فکش سالمه، تمام دندوناش سالمن. اونقدر نورانی شده ابو راجع حمامی، بلند شده خودش با پای خودش وضو گرفته و نماز صبح جو خونده، یک جای بدنش آسیب ندیده. این پیر مرد جوان شده، نورانی شده، ابو راجع توی من منم، چی شد اینجور خوب شدی؟ اشک ایرید، گفت شما خیال میکنید ما شیعه ها کسی نداریم؟ شما خیال میکنید ما صاحب و مدافعی نداریم؟ چی شد مگه؟ گفت دیشب خیلی حالم بد بود، نمیدونستم حرف بزنم، نه لب داشتم، نه زبون داشتم، نه دندون داشتم، همینجور که دلم شکست و عشق از گوشه چشمهای پرخونم میریخت، با دل صحبت کردم، گفتم آقا گمان نمی کردم به من سر نزنی، یا صاحب الزمان ما که نداریم به غیر تو جم، ما که نداریم به غیر تو کرد، ای شه خوب تو به فریاد رد. آقا من به محبت جدت علی و مادرتون زهرایی همه لعن کردم، آقا سزاوار من دشمن شاد بشم، آقا آقا من اگه بمیرم شیعه ها نمتونن توی شهر سر بلند کنن، آقا به دادم برهز. یه وقت دیدم مثل که خورشید تو اتاق طلوع کرد نزدشم، نگاه کردم دیدم یوسف زهرا از در اتاق مردو، چه خوش باشد که بعد انتظار زد امیدواری. یا صاحب الزمان کاش ما رو همینقدر می زدن به حد من، ولی آخر شما چه با اون می دادی مولا؟ خوشا دردی که خوشا راهی که پایان نیاد، تو باشی خوشا جانی که جانانش تو باشی. فرمود ابو راجع باشو خوب شدی، باشو عبرت برای همه خواهی بود. صبح ابو راجع اومد تو شهر، همه دیدن تعجب کردن، اینقدر ها که متعصب بود شیعه نشد، ولی دیگه ترسید از امیرالمومنین، دستور داد مسندشو چرخوندن، دیگه پشت به علی نمی نشست. بیایی ما هم بگیم امروز هرگز به کسی، ما هم به علی نازی،
ما هم به علی نازی،
همه هرگز به کسی. میگن ما هم اجازه میگیریم از خدا میریم پایین، ما هم متبرک بشیم. میگن ما تا آخر جلسشون بودیم رفتن متبرک شدن. میگن عیبی نداره مجلسی که نام علی درش برده میشه در و دیوارش هم متبرکن. ملائکه میان بر و بارشون رو به در و دیوار مجلس دوستان علی متبرک میکنن. او وقت باورش میاد تو این مجلس حاجتی هم داشته باشی و خدا بهت عنایت نکنه. باورت میاد تو این مسجد رحمت خدا نازل نشه. صبح قدیر و مسجد علی علی و نزول ملائکه و کنار آستان ملک باز بام سلطان سریر ارتدا ابل حسن علی ابن موزر رضا. هر کار داری با امیرالمؤمنین در نظر بگیر، مادی و معنوی من نمیدونم، خودت میدونی با علی چی کار داری. حالا با توجه صدا بزن و کار باش داری. بسم الله. علی 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 علي 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 بهش را بهش دا بهش دمال علي بباد علي نشان احولی بود. کسی عاشق ولی که ناظر ولی بود، به دست دیگران دهد کلید گلشن ارم. علی علي 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 کتاب انبیا حکایت علی بود. بهشت اون چه اندرو عنایت علی بود. اجل نعمت خدا ولایت علی بود. در این بلا بگونم که هز اعظم نعم. علی 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 علی
علی علی علی
بی حاجت نگی علی
علی علی علی علی علی علی
تو ای نفس پاک احمدی ظهور ذات سرمدی زهر الال مجردی زهر خلال منظری نبی به جسم ذات خطاب کرده ابن عم علی 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 علی
علی
علی علی علی علی ای پادشاه کشور ایجاد علی جان مهر تو بود علت بنیاد علی جان ویرانی عالم زیبنده به سون جامعه امداد علی جان زمان بحر سر جنگت یا علی مددی یا زمان بر سر جنگم یا علی مددی یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگم یا علی مددی یا علی مددی گشای کار دو عالم به یک اشاره زل به کار ما چه درنگر یا علی مددی یا یا علی مددی یا علی
مددی یا علی مددی
هر کس تو زندگیش مشکلی براش پیش میاد از دوستان علی علی رو صدا میزنه من یکی میشناسم خیلی هم مشکلش سخت بود ولی نگو یا علی فقط باباشو صدا زد گفت یا عباس یا رسول الله هکذا یا معلم مرده ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة كصدائي ديك أرزا صدادا فضي فضيني هو إلى صدرك فضمديني والله قتلوا ما في أحشائي زمه رو دریا و من رو به سینه به چزمور ای با به خدا محسنم و کشتن خدا پس چرا امیر المؤمنین رو صدا نزد فاطمه
روز قدیر تا امام زمان نیاد ما جشن واقعی نداری. یک کلمه بگم اهل ادب عرض ادب کنم. ای وای فاطمه نگاه میکنه میبینه علی از خودش گرفتار تره.